خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه حالا انشاءالله برسیم، اگه برسیم این جلسه وارد بحث اول من حقوق جنسی رو مطرح میکنم، بعد وارد بحث اخلاق جنسی میشم. توی بحث حقوقی اول نکته این آخر نوشتم رو توضیح میدم. ببینید، شهید مطهری توی کتاب این مطلبی خواستید بخونیدش، توی کتاب 20 گفتار گفتاره مثلا دوم و سوم باید باشه، عنوانش اینه که مبانی اولی حقوق در اسلام، یه همچین گفتاری هست. این مدلی که من دارم میگم از بحث ایشون گرفتم. ایشون حرف رو مبتنی بر علل اربعه ارسطویی میگه، میشه توش مناقشه کرد ولی کلیت حرف قابل قبوله. اونم اینه که ما میخواییم بفهمیم که یعنی موضوع بس دست که مبنای حق چیه، کسی واجد یه حق میشه مبناش چیه. توی تلقی غربی مبنا رو میذارم روی فضای توافق، میگن حقدار شدن تنها در جاییست که افراد قبول کنن که این حق هست. به این معنای در واقع مبنای حق میشه قرارداد. وقتی افراد با هم قرار میذارن که من این حق رو دارم تو این حق رو داری، برای همین به تعبیر دیگه انسان حق داره هر کاری بکنه، هر کاری که بخواد بکنه، کجاها تبدیل به قانون میشه، جلوش گرفته میشه، جایی که قراردادی بزنن میگن از اینجا بعدش دیگه اجازه نداره. یعنی حرف محور اصلی آزادیه، بعد تو فضای آزادی میرسیم به فضای قرارداد. شهید مطهری تو این
اینو فرمودی که حق قایی و چی علت قایی و علت قایی و علت
میخوام اونو بگم، توضیح دادم اینو قبلا قایی فایدی عجیب بچمن فاصله بگیرم نه. خب بس هم نکته من همین بود دیگه، که ما در واقع سه گونه حق داریم: قایی، فاعلی و قراردادی. این گفتن به خصوصات این دو قایی، فاعلی و قراردادی که توی کتاب نظام حقوق زن در اسلام از حقوق قایی به حق ذاتی تعبیر میکنه، از حق فاعلی به اکتسابی تعبیر میکنه، و قراردادی هم که قرارداد و توافقه. ببینید نکته مهم به بحث این است که وقتی ما بخوایم وارد، اگه جایی وارد شدیم که دیدیم که به لحاظ قایی هیچ اقتضای خاصی وجود نداره، اونجا نوبت به اکتسابی و قراردادی میرسه. فضای عموم مسائل جامعه این است که یعنی ما قاییش رو قبول داریم، اما قایی فضای جامعه کاملا مشترکه. مثلا میگیم خدا زمین رو برای انسان آفرید، پس هر کسی از زمین هر مقداری بهره ببره به اندازه بهرش میتونه برای خودش برداره. میخوام ادبیات فقهی بگیم من احیا ارضاً مواتاً فهی له، چون زمین مال همه است، چون زمین مال همه است، همه بحث‌های ناظر به انسان عمومیت داره، غالباً تو بحث‌های اجتماعی حق قایی مطرح نمیشه. اگه مطرح بشه از اینجا این نکته که مطرح میشه این است که تساوی انسان‌ها، نمیتی که تو فضای قایی هست، تساوی انسان‌ها در برخورداری از مواهب طبیعت. تو فضای اجتماع چون انسان‌ها به لحاظ انسان بودن با هم فرقی نمی‌کنن به لحاظ کارکردهای اجتماعی، اما وقتی وارد خانواده میشیم میگیم از خانواده جنس زن و جنس مرد هم متفاوت میشه. توی فضای اجتماع میگه ببینید کلیت فضای اجتماعی این است که انسان ها، یعنی این قاعده ذاتی فاعلی توافقی تو جامعه را پیاده میشه. تفاوت نظام خانواده و یعنی اصلا این مبنای حق طراحی قانونه، تفاوت خانواده و جامعه تو این است که تو بند اولش توی فضای اجتماعی تساوی انسان ها برقراره، توی خانواده تساوی برقرار نیست، تفاوت بین زن و مرد برقراره. نمیدونم اینم قبلا گفتم اینا، شهید مطهری توی کتاب همین نظام حقوق زن مکرر تعبیر میکنه، میگه دیدگاه غربی ها تشابهه، دیدگاه ما تساویه. گفته بودم اینها فرقش به چیه؟
تساوی در مجموع حقوق
تشابه یعنی برابری،
تساوی
یعنی
تناسب
تکریم و
تشریح
و همون
ناظر
به
تفاوت. نه به لحاظ لغوی، مثلا نگه به لحاظ لغوی. چرا؟ ببینید اگه بخوام عادلیا کنیم حرفی که غربی میزنن تساویه، اونا میگن ارث مساوی، دیه مساوی، همه چی مساوی، ما میگیم نامساوی. چرا شاید تنی میگه آقا حرف ما تساویه، حرف غربی تشابه؟
خب چون اونا تشابه
برابری یعنی تساوی. تساوی تو فارسی میشه برابری. تشابه یعنی شبیه هم بودن.
یعنی زن و مرد عیناً مثل هم باشه.
اینو میمونه. مساوی هم باشه دیگه.
خب همیشه مساوی بودن نیست، اما مساوی.
میدونم الان من فعلا سر کلمه دارم سوال میکنم. میگم اونی که غربی ها میگن تساویه. چرا شیطانی میگه حرف ما تساویه، حرف اونا تساوی نیست، تشابه. سوال من اینه.
چون
مبناشون
تشابه، یعنی
زن
و مرد مثل همه.
تشابه؟ چون منطقی یادون از فرق تشابه و تساوی چیه؟ اشتلا منطقیه. تساوی چی بود؟ تشابه چی بود؟ راهنمایی میکنم. تساوی، تشابه، تماثل. چی شد؟ تساوی یعنی چی؟ منطق خوندید یا نه؟ چی؟
مثل هم
باشن شد. مثل هم بودن انواعی داشت. اگر برابری مثل هم بودن در کمیت بود میشد چی؟ اگر در کیف بود شد تشابه، در نوع بود شد تماثل و انواع مختلف. شیطانی از اون بحث منطقی داره اینجا استفاده میکنه. یعنی اون اصطلاح منطقی چون که تشابه و نتساوی در واقع حرف شیطانی. من خواهم بگم ایشون تو چه فضایی داره بحث رو برمیگردونه و البته باز داره تو فضای اونوری رو بازی میکنه، بخاطر اینکه چاره‌ای نداشته. من خواهم بگم الان میگم چاره‌ای نداشته چی؟ ایشون حرفش این است که تساوی در فضای تشابه و تساوی در تغییر منطقیش میشه، تساوی در فضای تشابه با تساوی در فضای عدم تشابه متفاوته. میگه چون زن و مرد متشابه نیستند تساویشون نمیشه حالتی که موقع منطقی بگیم ها، نمیشه حالتی که متشابه باشن. با مثال بگم واضح تر میشه. ببینید شما یه بار تعداد خودکار ماژیک دارید، الان ما چند تا دارید؟ 2 4 6 تا. من میخوام بین این دو نفر این 6 تا ماژیک رو تقسیم کنم، چند تا باید بدم که عادلانه باشه؟ چون متشابهن 3 تا بهشون بدم، 3 تا بهشون بدم کار درستی انجام دادن. اما اگه بجای این 6 تا ماژیک، این 6 تا ماژیک هر 3 تا خودکارم اضافه خوش اینجا تصویر زیاده آدم میتونه چیز کنه. این 3 تا خودکارم علل قادو بگو که من خبر دارم قیمت ماژیک حداقل 2-3 برابر خودکاره. قدیم اینجوری بود، الان نمیدونم همین یعنی. خب حالا خب بین 3 نفر تقسیم کنم، 9 تا شد دیگه. این 9 تا اینم 3 نفر درسته. بگم خب این 3 تا رو میدم به ایشون، 3 تا ماژیک هم میدم به اون، 3 تا رو میدم به اون. چون متشابه نیستن اقتضای تساوی این است که مثلا اگه من یه دونه ماژیک خودکار دو تا ماژیک به این بدم و اینجور بدم، اینجا رعایت چیز کردم. حالا اینجا دقیقاً 3 تا درآمد خوب نشد مثال ما. اگه فرض بگیرید مثلا بذار یه دیگه بگم، آها این موبایل رو با اینو میخوام تقسیم کنم. ببینید شما میگی یه دونه به این بده، دو تا سه تا به اینا بده، بازم ایشون بیشتر گرفته. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی به لحاظ تعداد گاهی وقتا برابر هم در نمیاد تو فضای عدم تشابه. زمانی شما میتونید بحث است در واقع بخوام درست‌تر بگم تو این افق دغدغه عدالتی که حالا بعدم میگم عدالت هم مهم نیست. فعلا ببینید توی کتاب نظام حقوق زن در اسلام شاید تری داره با غربی ها، یعنی با تفکر غربی بحث میکنه. تفکر غربی هنوز قبول نداره خانواده غیر از جامعه است. خانواده تو فضای جامعه میشه یه تلنگر فقط تو مقدمه اش داره. بعد تو این فضا مدار بحث میشه عدالت. تو فضای عدالت یعنی اون که باز قابل قبوله، عدالته نه تساوی. بعد ایشون در واقع میخواد اینو بگه، میخواد بگه که اقتضای عدالت در جایی که امور متشابهن با جایی که امور متشابه نیستن متفاوته. جایی که امور متشابه باشن اقتضای عدالت تساوی است، اما جایی که امور متشابه نیستن کسی که داره از تساوی استفاده میکنه عملا خلاف تساوی آورده، باید گفت خلاف عدالت آورده. بخواد منطقی بگه
یعنی بیان کردنش میشه مغالطه؟
نه نمیشه مغالطه. فضای عمرنا اندوکلم انداز علاقت اغوله همه. ببینید تو ذهنیت امروزی تساوی کاریو میکنه که قدیم عدالت میکرد.
کاریکاتوری هست که انگار یک مرد، یک زن و یک بچه پشت یک دیوار و میخوان انگار اون ور دیوار رو نگاه کنن، بعد نشون داده که مثلا همه یک صندلی یه اندازه زیر پاشون بذارن یا با اندازه مختلف.
بله. ببینید، نه نکته من الان نکته بحثم اینو میخوام جا بیافتم. اگر شهیدتاری 500 سال قبل میخواد بحث کنه، به راحتی از کلمه عدالت استفاده میکرد میرفت جلو. اما تو فضای امروزی انقدر کلمه تساوی سنگین شده که شهیدتاری اگه بگه من تساوی قبول ندارم اعدام میشه. اعدام معنی معرفتی ها، یعنی کسی جدی، همه میگن معلومه که همه تساوی باید باشه. شهیدتاری تو این فضا چیکار میکنه؟ میاد از یه نکته ظریف استفاده میکنه، میگه آقا تساوی که ما میگفتیم تساوی جایی بود که تشابهی برقرار بشه، اما جایی که تشابه برقرار نیش اقتضای همون تساویه تفاوت بود. اما اقتضای بخوام عمیق بگم، اقتضای تساوی نه، اقتضای عدالت تفاوت بودا. یعنی کلمه تساوی حقوق کارکرد عدالت رو داره الان ایفا میکنه.
کلمه عدالت
تساوی رو بودن
چون چاره
ای نداره. چون آره، یعنی چون فضا به جای عدالت میگه تساوی تساوی، ایشون میگه باشه بریم سراغ تساوی. حالا تساوی که خوبه، یعنی تساوی خوب داریم تساوی بد داریم، تساوی خوبه جاییست که اگر متشابه نیستن تفاوت رعایت بشه، تساوی بده اونجاییست که متشابه نیستن مساوی بدید. در واقع پشت پرده حرفش اینه، معلوم شد؟ رو این فضا، وگرنه اگه کسی بخواد ظاهر گرایانه بره میگه واقعا تساوی تو غربی هست، ما که تساوی نداریم، ما که تفاوت داریم. در واقع شهیدتاری مسئلهش مسئله عدالت. خب این چرا اینجوری مطرح شده؟ به خاطر اینکه فضای بحث این و تساوی تو فضای جامعه داره مطرح میشه. تو فضای جامعه این تساوی واقعا برقراره. چرا؟ چون به لحاظ قایی بین انسان ها فرقی نیست. انسان ها به لحاظ اون امکانات و برخورداری اولیه، آقا مثلا شما چقدر زمین داشته باشی من چقدر زمین داشته باشم، چه فرقی دارم من با شما، معلومه؟ یعنی چون اینجا این تساویه تو حوزه ذاتی اقتضای عدالت بود، کلمه تساوی الان شده شعار اصلی. بعد آیه مطهری میخواد بگه آقا حواستون باشه، خلاص یعنی کتاب داره اینجوری پیش میره دیگه، میگه منم اون تساوی که شما دلت میخواد رو تامین میکنم، اما اون تساویه رو درست بفهم، چون ما تفاوت ذاتی داریم، تو فضای تفاوت ذاتی پس تساویه چیز دیگه میشه. معلوم شد؟ حالا آیه مطهری لحن بحثش یه جوریه که من قبلا که تدریس می‌کردم با همین مثال ماجیک و اینا که گفتم، من این شاید سال قبلم همین رو شما گفته باشم، میگفتم مجموع حقوق مساوی بشه. البته سال قبلم 3-4 شق گفتم، الان یه نقطه 3-4 شم گفتم، من میگم مجموع حقوق مساوی بشه. اما باز هم اگه شما مبنای اصلی ما یادتون باشه که مبنای اصلی عدالت هم نیست، مودت و رحمته، نیازیست مبنای مجموع حقوق هم مساوی بشه. یادتون این را سال قبل گفتم ها؟ یعنی ولی شهیدتاری فعلا تو اینجا با این فاز داره میره جلو. ببینید من تازگی زیاد که صحبت میکنم یه دفعه چکمم تیر میکشه، نمیدونم علتشم چیه. ما نمیتونم، من باید بشینم و حرف بزنم، نمیتونم، این صندلی ما میخ داره، تا میشینم مثلا نمیتونم حرف بزنم. ببینید این مثال رو قبلا شکرد به شما گفتم، خیلی وقتا مثال گفتم، یعنی من ابتدایی بودم، معلم پای تابلو نوشتش مثلا رو دیگه نمیستم، آره جواب اشتباه رو توضیح دارم. خیلی وقتا شما متناسب با یه سطحی از درک یه مطلب رو میگید که خودت میدونی این مطلب اشتباهه، اما میدونید گفتن این مطلب تو این سطح از درک طرف رو یه گام بره جلو، بعدن که رفتش جلو آخرش بهش میگه بابا عدد منفی هم داشتیم. مثال عدد منفی که میگفتم، جمع تفریق عدد منفی. حالا اینم من برداشت خودم این است که این بحث رو باید اینجوری ببینیم. یعنی شهیدتاری توی فضایی که فکر میکنن همه چی تساوی باید باشه، از کلمه تساوی استفاده کرده و یه جوری صحبت میکنه که آقا مجموع حقوق طرفین مساوی با همین مثالی که من گفتم، یه مقداری حق میدیم که سرجمش قیمت بذاری اونی که به ایشون داده شد با اون که به ایشون داده شد یکی در بیاد. اما آیا واقعا ما باید به این افق بریم یا نه؟ اگر ما بپذیریم نکته که تو آرمانگرایی واقع بینی نوشتم، آرمان جامعه یادتون دیگه آرمان مودت و رحمت کف وضعیتش عدالته. اگه اینجور بریم معلوم نیست که بس سرجمش مساوی در بیاد. منظورم معلومه؟ خب در این حال من فعلا میخوام با همون سرجم مساوی بحث رو برم جلو.
نیاد اینجور نمیتونیم بگیم که کف رعایت نشده؟
چی؟
اگر سرجم و مساوی در نیاد نمیشه گفت که کف رعایت نشده؟
پیچیدگیش تو اینه که نه، یعنی میشود کف را... اصلا فرق کف و سقف تو همینه، یعنی نیاز نیستش که توی سقف قالب کف رعایت بشه. ببینید یه جور دیگه مسئله میگم، توی فضای محبت خیلی معلومه آقا، اینکه خدا محبت تو زن و مرد متفاوت قرار داده و دست خودشون هم نیست، ما حالا بعد اینجا فضا رو به اندازه تساوی تعقیب بکنیم؟ یعنی میخوام بگم یعنی این که باید سرجمعش مساوی بشه، یعنی محبتی که مرد داره تو خونه خرج میکنه با محبتی که زن داره تو خونه خرج میکنه باید یک اندازه بشه سرجمعش؟ لزوما اینجوری نیست. ببینید توی افقایی که میریم، بله توی بحثای کاملا مادی که میریم نه باید مساوی باشه، که این تو بحث تعدد زوجات به درد میخوره. تو تعدد زوجات میگه بابا به لحاظ چیز شاید عدالت داشته باشی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ چیز، اما به لحاظ عواطف چی؟ اصلا نمیتونی. ولن تستتیو، لنر لن عبد دیگه، تستتیو یعنی پیامبرش هم نمیتونه. اتفاقا شما میدونید، همه ما میدونیم پیامبر حضرت خدیجه همه بقیه بیشتر دوست داشت، ولی این دوست داشتنش اینجور نبودش که بین اینها تفاوت بگذارد تو مقام رفتارها و برخوردها. یعنی ما هم اولا که حالا حضرت خدیجه جدا از بقیه زنها بود زمانی که همسرش بود، مثلا همین زمانی که با هم بودن ام سلمه و عایشه، حضرت پیامبر کدوم بیشتر دوست داشته؟ یعنی معلومه حضرت اما کجا معلومه؟ از رفتاراش معلومه؟ یعنی شما تو رفتارهای پیامبر، چون اینا با هم بودن، خدیجه چون قبلا از دنیا رفته بود حضرت تعریفشو میکرد هیچ چیزی پیش نمی اومد، ولی الان ام سلمه هست، عایشه هم هست، دوتاشون هم زن پیامبرن. شما به لحاظ رفتاری عایشه ادعا داشت که منو همه بیشتر دوست داشت، و علل قاعده هر زنی همین ادعا رو خواهد کرد اگه اون مرد خوب رفتار بکنه. یعنی اینکه فقط عایشه که ادعا زیاد داره، ادعا مکرر میگه میگم بهترین زن پیامبر بودم، منو همه بیشتر دوست داشت. خب علل قاعده حالا توی اصحاب به این شدت نداریم، یعنی همین مثلا علی رو بیشتر دوست داره، علی هم به یه معنی اصحاب دیگه، این کاملا واضحه، ولی نه توی رفتارها تبعیض‌آمیز برخورد نمی‌کرد. منتها من نکته بحث من اینه، بخاطر این که ما همش بینیم سراغ این که سرجمعش مساوی در بیاد، اینا به خاطر غلبه مفهوم عدالت توی ماست، که عدالت مال عرصه اجتماعه. اگه ما بریم تو ذیل مفهوم مودت و رحمت، اصلا فهم ما از صورت مسئله عوض میشه. البته شهید مطهری تو این کتابش نمیخواد بره بحثا رو همه رو به ذیل عدالت مودت و رحمت، تا جایی که ظرفیت مخاطب جا داره میبره تو اون فاز، اما به یه معنایی است که منی که سالا تدریس میکردم مکرر میگفتم که آقا بر مبنای شهید مطهری مجموع حقوق مساوی در میاد. اما خب الان که دارم فکر میکنم اینم که نیاز نیست ما حتما به مجموع مساوی برسیم. خب نه، عدالت در اجتماع نیست، غیر از این است که مسئله عدالت تو اجتماع نیست. یا شما میگه آنه که در جامعه است، اون عدالت که شما میگه فقط زمان امام زمان حاصل میشه. اما به لحاظ تئوریک
که الان شبهه شده، هم عدالت جنسیتی، مثلا میگن که نگی که این زن این مرد، بگید هر دو تا کارمند
دیگه دارن. خب میدونم من که نکته من
است، دانشجوی زن و دانشجوی مرد چرا باید مثلا تئوریک مساوی نباشه؟ به هر رشته.
خب این که مساوات اصلا عدالت نیست که. ببینید این اشتباهی که الان رخ داده این است که عدالت مساوی شده با مساوات. عدالت جنسیتی که میگن انتظار مساوات جنسیتی دارن. اینجا حرف شاید بره خوب میاد این رو رد میکنه، یعنی میگه آقا کی گفته عدالت یعنی مساوات؟ عدالت تو جایی که متشابه باشن قبول میکنی مساوات باشن، اما عدالت جایی که عموم متشابه نیستن چرا باید مساوات باشه؟ اگر تفاوت اقتضایی داشت این اقتضا رعایت کنید، اگر تفاوت اقتضا نداشت اقتضا رعایت نباید کرد. ببینید مثال صاحب تو اداره گفتید توی اگه اتاق مردانه است یا فقط زنانه است که همه مثل همه میزار همه رو به طرف هم بشینن با هم دیگر هم چیز باشن، اما اگر یه زن و یه مرده میزار چجوری بشینن؟ آقا شما چرا بین زنها فرق میذارید و مردا؟ دقت کنید زن و مرد دارن متفاوتن. نه من یادم از زمان دای خاتمی البته الانم خیلی جا اینجوریه، یه پژوهشگاهی رفته بودم خیلی اصلا انقدر بدم اومد، هر اتاقی یه مرد و یه زن، آقا چجوری نشسته بودن؟ مرده اینجوری نشسته بود، زنه اینجوری. یعنی از عجیب بود و همیشه مرد کاملا زنه رو میده، زنه رو اون طرف بوده کاملا ده میشه پشت میز. فهمیدیم از چیه دیگه؟ یعنی این مرد اصلا کلا جلوش زنه کاملا. یعنی اگه باز میز خودش رو داره حفاظه، حتی رو به روی هم نذاشته بودن اینا رو. در حالی اگه بخواد مثلا همین باشه دقیقا معکوس میشد، مثلا زنه این بری باشه مرد اون بری باشه. ولی خب میخوام ببینید از این ور با این افراد افتادن، میخوام حتی آیا شما میتونی بگی آقا جون که اتاق مردا همه رو به رو هم ان، حال میگم این را نه رو به رو هم ان، اتاق زنا زن و مرد هم رو به رو هم بذاریم، ما میگیم نه، چون یه تفاوت واقعی اینجا در کاره، اقتضای عدالت جنسیتی این نیست که تساوی جنسیتی برقرار بشه. معلوم شد؟ خب حالا ما میخوام بیشتر خیلی این بحثا رو ما تو فضای عدالت بریم، اما نمیتونیم چاشنی های مودت رو همون نیاریم. عجیب بودن و مهم بودن قوانین اسلام این است که ببینید واقعا شاهکاره، مودت و رحمت رو قانون براش گذاشته. آخه ما میگیم قانون رو برای عدالت میذارن، قانون یعنی حد و مرز ایجاد کردن، مگه میتونی با قانون مودت و رحمت ایجاد بکنی؟ پیچیدگی ظرافت احکام خانواده که آقای مطهری بارش میشه اینه که اینو خیلی اونطوری تو لفافه میگه. ولی حالا من تو دستمندی میذارم ببینید که چجوری قوانین داره کمک میکنه به تحقق مودت و رحمت. ببینید اقتضای اولیه قوانین، چون ما قوانین تو افق اجتماع میفهمیم فهم میشه، تو افق اجتماع قوانین یعنی چی؟ یعنی حد و مرز عدالت رو معلوم کنید که کسی به دیگری ظلم نکند، درسته؟ حالا ما میخوایم تو خانواده قانون بذاریم، اگه بیایم همین مدل اجرا کنیم، حد و مرز افراد رو تثبیت بکنیم، خروجش چی میشه؟ درسته به هم ظلم نمیکنن، اما اگه حد و مرز تو خانواده تثبیت بشه، عشق و مودت و رحمت رقم نمیخوره. مثلا معلومه؟ سکوتی که افراد میکنن میگم دو حالت داره، یا خیلی واضحه یا چی نفهم. چی؟
یا من
جور میکنم. زحمت نکشید ببخشید شرمنده. حالا ما میخوایم ببینیم اسلام چجوری میتونه این کارو بکنه، چجوری میتونه بره برای خانواده قانون بذاره که قانونی که ما همیشه میفهمیم قانون یعنی تثبیت حد و مرز، قانون خروجش بشه برداشتن حد و مرز. اما دو جور برداشتن داریم، یه بار شما حد و مرز رو بر میداری که مودت رحمت حاصل بشه، خیلی وقتا ظلم حاصل میشه. یه بار شما حد و مرز رو بر میداری تا حد امکان ظلم هم حاصل نشه. اما این کلمه تا حد امکان مهمه. ببینید جهتگیری قانون، این من دارم اینجا وای میستم تاکید میکنم به خاطر که بعدا خیلی از این استفاده میخوام بکنم، کارکرد قانون تو افق جامعه این است که حد و مرز قطعی بشه، واضح بشه، خطکش بشه، مو رو از ماست بکشن، حساب کاکا برادر. این مدل قانونه که عموم انسان ها با این مدل قانون آشنا هست. حالا اسلام میگه من میخوام برای خانواده هم قانون بذارم، میخوام برای خانواده قانون بذارم، چی میخوام بکنم؟ میخوام قانون بذارم حد و مرز رو بردارم. خب اگه حد و مرز رو برداری این خانواده ممکنه ظلم کنند به هم. میگه من میخوام حد و مرز رو بردارم، ظلم در حد اقل خودش هم باشه.
یعنی با قانون حد و مرز رو بردارم؟
با قانون حد و مرز. ببین آخه نکتهش حد و مرز برداشتن منظورم اینا مودت و رحمت، یعنی حد و مرز رو حفظ کردن یا برداشتن. مثلا میگه قوام خانواده به ایثاره، ایثار یعنی حد و مرز برداشتن یا حد و مرز گذاشتن.
خب بعد مودت آیا قانون
هم؟ همین دارم میگم، آیا میشود با قانون مودت و رحمت رو تثبیت کرد؟ همون مخوام اعتراض شده و اسلام این کار کرده.
استاد قبلا گفتیم
ولی برای خود من جامعه حالا توضیح بدم دیگه، حالا تو قوانین برم توضیح بدم. نکته من اینه، میخوام بریم سراغ فضا. یعنی اینجا قانون گذار میخواد چیکار بکنه؟ نمیخواد فقط حد و مرز بذاره، قانون گذار میخواد توجه کنه که من میخوام حد و مرز رو انقدر پررنگ نکنم که اینا از هم جدا بشن، در این حال یه حد و مرزم بذارم که اگر اینا به مشکل خوردن چیکار کنن. برای اینکه من گفتم سقفش مودت کفش عدالت، یعنی من برنامه ریزیم تو قانونا این است که شما با هم یکی بشید.
اون حد و
نه دیگه، نکته من این است، من میخوام توی فضای قانون گذاریم شما با هم یکی بشید، مرزی نمونه بین شما. در این حال میفهمم برخی از شما با هم یکی نمیشید، چون اینو میفهمم یه جوری قانون میذارم که در اینه که به شدت جهتگیریش این است که شما با هم یکی بشید، اما اگه یکی نشدید ظلم نکنید به هم. اونی که مسئله رو خیلی پیچیده‌اش میکنه، این من در اونجا بایستم خیلی پیچیده‌اش میکنه، این مدل قانونگذاری به جد متفاوته با مدل قانونگذاری که شما از اول جهتگیرید عدالته. توی مدل مطالبه غلط نکنیم از قوانین اینه، تو جهتگیری عدالت شما میتونید تا آخرش بری جلو، چون عدالت رد نشد رد، عدالت رد نشد رد، اینجا قانون گذاری رد، تا جایی که تمانداری بری جلو. اما توی این مدل نمیتونی با این مدل بری جلو. توی مدل یعنی شما خلاصه وقتی بنات بر برداشتن حد و مرزه میفهمی یه جایی ظلم میشه، این ظلم رو چیو جبران کنی؟ دو تا کار میکنی، یکی این که تا میتونی سعی میکنی اینا نشه که بس اونجا که عدالته، یکی این که با مؤلفهای دیگری ظلم رو جبران میکنید. یعنی قانونگذار میفهمه به نحو کلی یه مقدار ظلم میشه. این که دارم میگم حتی تو افق عدالت خالص هم اینجوری هست. یعنی چی؟ یعنی شما تو افق عدالت با اینکه حد و مرز داری که ظلم نشه، میپذیری یه جا همین حد و مرز شما ایجاد ظلم میکنه، میگه دیگه چاره‌ای ندارم، دوباره اونجا چاره پیدا کردی ازش فرار میکنی. یا مثال رانندگی گفتم به شما یا نگفتم؟ عبور از چراغ قرمز. ببینید عبور از چراغ قرمز برای اینکه نظم برقرار بشه، عدالت تو عبور رفت آمد برقرار بشه لازمه یا نه؟
لازم.
خیلی واضحه. اما همین قانون شما
پلیس مثلا
یه جایی میگه نه چرا، حالا اونش نمیخوام بگم، من اینو میخوام بگم. ببینید شما گاهی وقتا پیش میاد خدای نکرده بچه‌تون یه مشکل حادی پیدا کرده، میدونی بعد ظرف 10 دقیقه برسونی به بیمارستان و یک دقیقه هم برای شما مهمه، نیم ثانیه هم یک ثانیه هم برای شما مهمه، میرسی به چراغ قرمز چیکار باید بکنی؟ وای میستی؟
نه
دیگه من که فکر نمی‌کنم چی بایسته، رد میشی.
با
حال ما ولی نه فعلا به آمبولانس نرسیم، اول آدیشو بگیم چیکار میکنیم؟ میدونی که من خیلی قانونگرم، من خیلی حق الناس برام مهمه، حق الناس دیگه رد میشی؟ میشی یا نمیشی؟ من که میگم حتما اونا باید رد شه.
من با همچه موضوعی مواجه شدم، خودم رانندگی بودم، بچه کوچولوی 6 ماهه تو ماشین بود، داشت از دست میرفت.
خب
تمام چراغ قرمز رد
معلومه، با اینکه شما حق الناس براتون مهمه، این نیست که حق الناس برات مهم نباشه. دقت کنید. حالا سوال دوم، آیا پلیس این که رد شد و جریمه بکنه یا نه؟ حالا میکنه بکنه یا نه؟ سوال میکنه. باید جریمه بکنه. دقت کنید. چرا باید جریمه بکنه؟ به خاطر اینکه دقت کنید لحظه، قانون اقتضاش ایجاد نظمه. اگر این قانون رو اگه بگیم جریمه نکن، از فردا هر کی میخواد چراغ قرمز رد بشه به بچه‌ش بقش کن. اما دقت کنید، حالا قانون گذار میاد فکر میکنه، میگه آقا من چیکار کنم؟ میگه آقا آمبولانس ها عبور کنند. چرا؟ چون آمبولانس ها علل قاعده وضع اضطراری هست. حالا آیا وقتی آمبولانس ها عبور میکنن یه آمبولانس خالی آژیر بکشه رد بشه عبور بکنه نکنه؟ میکنه. دقیقاً. حالا چون ما میدونیم یه تعداد آمبولانس ها عبور میکنن، قانون بزنیم که آمبولانس ها عبور نکنن؟ ببینید نکته من اینه، تو قانون گذاری مسئله حد و مرزه، اما خود ما میفهمیم رعایت حد و مرز تو اینجا ظلمه. در این حال تو فضای قانون گذاری اون مقدار که بتونه حد و مرز دومو ضابط مندش بکنه اونو ضابط مند میکنه، اما در حالی که اون دوباره ضابط مند کنه دوباره حال ظلم این درکی رخ میده. تونستم منظورم برسونم؟ بگم حتی اصلا وارد خانواده نشیم، وارد اجتماع بشیم، خود اقتضای قانون گذاری تعیین حد و مرز یه جایی ظلم هست و شما نمیتونی کارش بکنی. اول این کلیشو بدونید. حالا میاد تو افق خانواده مسئله پیچیده‌تر میشه، چون تو اونجا از اول بنا بر این بود حد و مرزها تثبیت بشه، اینجا از اول بنا بر این نیست که حد و مرزها اینقدر محکم بشه. برای من با کتاب شهید مطهری تنها جایش که مشکل دارم، یه جای کتاب مشکل دارم، این جمله شهید مطهریه. شهید مطهری توی بحث طلاق و اینا میگه که اشتباه ماست که به زنها حقوقش زنها رو به حقوقشون آشنا نمی‌کنیم. میگه برای اینکه طلاق‌های ناجواب نرده نخ نده باید زنها رو به حقوقشون آشنا کرد. اصلا ادبیات اینجور آشنا کردن به حقوق ادبیات دینی نیست. نمیگم حقوق نباید باشه ها، مثل اون بحث آموزش فقه و فقه که میگفتم، یعنی شما یه فقهی داری یه جایشو خبر میدی، اما وقتی کار به دعوا بکشه چرا اونجا مواظبی که درست رعایت بشه. اما آیا ما افرادو یعنی افرادو تشویق کنیم؟ چون ایشون مثالش اینه، میگه که زن که تو خونه کار میکنه حق داره پول دریافت کنه و زنها با حقشون آشنا نیستن، حداقل مرده پول نمیده بهش، یه چیزایی رو به اسمش بکنه، طلاق گرفتن اون این بحث مطرح میکنه دیگه، و ما زنها چون با حقوقشون آشنا نیستن آشنا کنیم که این کارو بکنن. آیا اسلام اینو توصیه میکنه؟
نه.
نکته من اینه ها، یعنی اینجاش اونجاست که من به نظرم دوباره داره مسئله از جای خودش دور میشه. پس ما چیکار کنیم؟ حقوقشون نگیم؟ چرا باید بگید؟ اتفاقا خیلی جالبه احکام اسلام، اصلا مدل بیان قرآن انقدر ما خراب کردیم. اینو سال قبل هم گفتم، ببینید وقتی ارث میخواید تقسیم کنید به فامیلای نیازمند چقدر بدیم؟ فامیلای نیازمند کیلو چنده؟ آقا میخوای ارث رو تقسیم کنید، یه چند تا فامیلای گداتون، فامیلای فقیرتون اومدن تو تقسیم ارث، چقدر به اینا بدیم؟
هیچ دیگه اصلا.
آیه قرآن چی میگه؟ آیه قرآن میگه اول به اینا چیزی بده بعد تقسیم ارث رو شروع کن. آیه سوره نساء آیه چنده؟ همین دارم میگم، میخوام ببینید چرا اینجوری شده؟ چون ما از اول اومدیم حقوق و خشک به افراد گفتیم. واقعا به لحاظ شرعی ارث این است که نصفش مال مثلا این، یک سوم مال اون، همین مواردی که تو ارث سراغ دارید. اینا قوانینه. اما تو مقام آموزش باید به مردم ارث رو اینجوری آموزش بدیم؟
همه اینجوری بلدن.
چرا؟ چون نیومدیم بین اینی که حکم خدا بود تو مقام قانون با اینی که بعد آموزش بدیم جدا کنیم. فکر کردیم همون حکم رو، حکم نهایی رو بعد آموزش بدیم. حکم نهایی رو از خدا گرفتیم دیگه. خود خدا وقتی میخواد حکم نهایی رو بیان کنه، نگاه کنید آیت ارث رو قبل از اینکه وارد چیز بشه، سوره همین سوره نساء، قبل از اینکه وارد بحثا بشه، ممکنه، اما خود من میگم شما به عنوان یک کسی که مبلغ هستید چقدر وقتی میخواید برید وارد بحث ارث بشید برای مخاطبین احکام میگه دیگه، جای وقتا احکام ارث بخواید بگید چه وقت از این شروع میکنید؟ ببین آیه نیا کنید، میدونن، اما میخوام میگم سبک آموزش خیلی از سبک فهم استنباطه. شما تو مقام استنباط باید اونجوری برید، اما آیه که میخواد با عموم مردم حرف بزنه اول میگه لرجال نصیب و ماترکل والدان، نه نصیب هم نصیب، حواستون باشه هم زنا سهم دارن هم مردا سهم دارن، اما قل و کسر کم باشه یا زیاد سهم باید رعایت بشه. اول میگه، آیه دوم این است که و اذا حضر القسمته اول القربا والیتاما، و تو نگو فامیل فقیر، میگه فامیلا جمع شدن، یتامای اومدن، مساکین اومدن، فرزقوهم من، از این ارثه یه روزی به اینا بدید، و قولو لهم قولا معروفا، سری نگید برو به شما ربطی نداره، یه خوب حرف بزنید، ولی یخشل به حال نرسه، ولی یخشل لذین نلو ترکوم بعدهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم، اونایی که بچه کوچیک دارن بترسن که اگه اینجا خیلی مورو از ماست بکشن فردا هم برای بچه های اینا یه کسای دیگه مورو از ماست بکشن، بچه شما ممکنه شما فقیر بشید بمیرید، بچه نیازمند بشه، هوای دیگران رو داشته باشید. بعد از این دو تا بعد ان لده کنه اموال الیتام، اما این معنیش که ظلم به ظلم برید مال یتیمو بخورید، مرده به ظلم برید بخورید، نه حق ندید به ظلم برید بخورید، اینا رو میگه. بعدش میگه که یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل از الانسان، شروع میکنه احکام ارثو گفتن. ببینید نکته من اینه، میخوام اینو بگم، میگم تو بحث خانواده این مسئله خیلی پررنگ‌تر میشه، یعنی قانون گذار میخواد مودت و رحمت رو نگه داره در این حال میخواد ظلم هم نشه تا حد امکان.
همینجا اشکال خانم ها اینه که میگن برچه وقتی به آقایون میرسه همه مبلغای خانم داد میزنن که حقوق آقا اینه و مثلا چه موارد باید رعایت کن، تمام حقوق آقا رو میان بیان میکنن،
حالا بریم تو اونجاش هم میرسم. این پاسخ یعنی سوالی همچنان سوال فمینیستی هم اینو میگم. به خاطر اینکه احتمال اقتضاش همینه. حالا میرسیم تو موردش. اینو یادتون باشه سوال بپرسید. این سوال میخوام یعنی تو بحثمون به اینجا برسیم. که چرا اینجوریه؟ چای نه حالا بخوام چای بگیم که نمیشه. نه در حین بحث حالا گاهی وقته ذره میخوندش. خب پس حالا مخوام فقط دغدغه معلوم شدهش، یعنی مدل چه مدلیه. این عین جهت پیمندن رو تاکید میکنم، شما وقتی برید تو ریزکاری ها مکرر میتونید گیر بید مثل همون چراغ قرمزه، یه بابا واقعا این حق داشت عبور کنه، واقعا این آمبولانس نباید عبور میکرد. میگم قبول دارم حق داشت اونم نباید، اما نمیتونی اینو چیز کنی. از معضلات مهم مجلس ما تو کشور این است که اینو نمیفهمند. این خیلی ضربه زده. چون نفهمن هی نگاه میکنن یه کسی داره از یه قانونی تخطی میکنه، برای که جلو اینو بگیرن همه رو بدبخت میکنند. یعنی این مثلا توی مدرسه حالا که کارهای آموزشی نمیکنید خیلی مهمه ها. خیلی وقتا شما قانون میذارید که چیز رعایت بشه، به خاطری که دو نفر مثلا از کاری بدی که تو کشور رو رخ میده، به خاطری که بچه‌ها تقلب نکنن فرض میکنیم همه دزدند. آقا فرض کن همه خوبن، دو تا تقلب میکنه، امتحان کنید تو مدرسه چیز کنید که آقا جون ما الان تو دانشگاه خیلی وقتا اینه مثلا کسی وای نمیسه بالای سر چیزا، بریم آقا یه نفر کلا تو سالن میگرده کسی کاغذی چیزی بخواد مثلا بهش بده بود. البته این میگرده توی سالن، ولی این نیستش که بالای سر هر نفر یکی باشه. ببینید البته تو اینجا تقلب رخ میده، نمیخوام بگم رخ نمیده ها، اما شما چیکار کردی؟ شما انقدر این تقلبه برات مهم، حق مردم خلاصه تقلب انقدر مهم شد، یه کاری کرده همه یاد بگیرن تقلب کنن، همه خوششون بیاد تقلب کنن، اصلا حریص بشن که اصلا برای که حال شما رو بگیرن میخوان تقلب کنن.
بچه‌ها به من خودم گفتن اون کلاسی که شما رفتی بیرون ما هیچ کدوم تقلب نکردیم، اون کلاسی که استاد میخواست مچمون رو بگیره میخواستیم بهش ثابت کنیم
که ما بلدیم. ببینید این چیزاست، اینه ما شما هی نگاه میکنیم میگیم ببینید این حرف من از اون بره بام کسی نیفته ها، پس اصلا نزد نیاز نیست کلا بیخیال، نمیخوام اینو بگم، ولی میخوام خیلی جاها شما ببینید ذهنیتمون نسبت به مخاطبمون چیه. الان خیلی جا ببینید تو فضای غرب ذهنیتشون به مخاطب این است که انسان گرگ انسان است، چون انسان گرگ انسان است همه جا دوربین میذارن، بعد میگن چقدر آدمای با اخلاقی هستن، با اخلاق نیستن که، چون همه جا دوربینه کسی کارو بد نمیتونه بکنه. اما آیا مدل اسلامی اینه؟ یعنی البته این انسان گرگ انسان است شاهد قرآنی داره ها،
مثلا ما هم
داریم جامعه ما هم داریم به اون سمت میره و اشتباهه. من حرفم این است که مدل غربی داریم میشیم، مدل انسان گرگ انسان است شاهد قرآنی داره. آیا چیه؟ چی؟ حالا ببینید آیهش، حالا بحث و چیز نشه، آیه قرآنه تو همین دست آفرینش آدم وقتی اه به تو منها جمیعن بعد چی؟ بعضکم لبعضن عدو، بعضکم لبعض هم یعنی با هم دیگه، نه که فقط بعضی تو نسبت بعضی دیگه بقیه خوبن، معلومه دیگه بعضکم لبعض یعنی شما عدو این، اینا هم عدو اون. و انسانی که تو فضای برگشته به بهش قرار نگیره مؤمن نباشه بعضا اول بعضا عدوه. کیا اخوه؟ انما المؤمنون اخوه. الاخلاء یوم ازن، اگه مؤمن نباشی خلیل هم باشید، الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضا عدو الا المتقین. یعنی قرآن این که انسان گرگ انسان است رو قبول کرده در مورد انسانی که نمیخواد ما برابره. خب اون میگه که من اصلا مبنام اینه که انسان گرگ انسانه، ما برام قبول ندارم، با این افق میرم. شما میگه نه مبنای من این نیست. خب مبنای من نیست چیکار باید بکنم؟ حرف این است که تو فضای قانونگذاری این اقلائیش اینه، برای همین خود غربی ها خیلی جاها این کار رو رعایت میکنن و تو آموزش پرورششون اینجا که میفهمن بها دادن به دانش آموزی مقدار نادیده گرفتن وقت چیزها، خودشون یه جایی توی فضای تعلیم درمیده و اونا هم حرفا رو دارن، ولی تو فضای کلیشون چون نمیتونن کشور رو اداره کنن مجبورن به اون منطق برن جلو. ما از این طرف به شدت افتادیم توی این افق غربی. خب حالا بعضا کمیل بعضا ندوف دیگه، خدا میگه که برید زمین، وقتی زمین رفتید با هم دیگه دشمنید. خب کیا دشمن نیستن؟ اخلایی که متقینن، کیا دشمن نیستن؟ مؤمنون. مؤمنون اخوان دیگه، دشمن نیستن. خب
اساسا نتیجه گیری این بحث این بوده که میگیم توی فضای خانواده عدالت حاکم نیست، چون عدالت یک حد و مرز و یک چارچوبی رو ایجاد میکنه، ولی ما تو فضای خانواده بر اساس مودت و رحمت پیش میریم که اون چارچوبه نیست.
نه عزیز، گفتن چارچوب یعنی حد و مرز.
خب همون حد و مرز
یعنی مبنای طراحی، مبنای طراحی عدالت نیست، اما عدالت به عنوان کفش هست. میشه پایین دیگه. یعنی شما مبناتون رو چی دیگه گذاشتید؟ موازی. ببینید این تیکه دوم که برای عدالت و مصلحت نوشتم، مبنای قانون گذاری تو جامعه عدالته، اما همینجا در نظر میگن یه مجمع تشخیص مصلحت میذارن که اگر جایی به مشکل خوردیم یه دفعه نریم انقدر رو عدالت اصرار کنیم همه چی از دست بمون بره. میخوام این همین مدل توی خانوادم اینه. بعد حالا اگر الان دور کشور ما اگه مجمع تشخیص مصلحت کلن بشه نهاد قانون گذار که الان خیلی وقت داره میشه، یعنی هر جا به مشکل میخوریم سریع این مجمع میشینن با هم تصمیم میکنن. اینو چند سال قبل من مکرر میگفتم، بعد از من آقا گفتا، ببینید از یادداشت من برداشته، میگفتم که چیزه مجمع تشخیص مصلحت با این مسیری که داره میره نابود میکنه اسلامو. مجمع تشخیص مصلحت باید هر جا مصلحتی میاد خلاف قانون میذاره زمان بذاره براش، بگه تو این بازه. بعد جالبه چند سال قبل آقا تو یک سخنرانیش با دیدار با مجمع گفت همینو، گفتش که آقا اگه شما مصلحت تشخیص خلاف شرع رو میایید قانونش میکنید باید زمان بذارید محدودش کنید که تا کی این باید اینجور باشه. اقتضای بحث اینه. مونده وقتی افراد نمیفهمن، ببینید میگه مصلحت نظام بالاتر از همه چیزه. آقا مصلحت نظام مال کفو داره میگه، نه مال سقف رو. الان تو ذهنیت خیلی مصلحت نظام شده مبنای عدالت. آقا که نمیشه، منظورم معلومه. یعنی همونی که میگه مصلحت نظام اینقدر عقلش میفهمه که مصلحت نظامو توی فضایی که کلیتش عدالته داره میگه. یعنی امام که انقلاب کرد مسئلهش مصلحت نظام بود یا مسئلهش عدالت بود؟ دعوای ما با شاه چی بود؟ منظورم معلومه. این خیلی ما از این ورا میافتیم ها. یعنی هی این کفه که مهمه که آخرین جاییه که اگه بخوریم زمین دیگه نابود میشیم، این خب مهمه دیگه. شما اگه عدالت نباشه خانواده خیلی بد میشه، ظلم خیلی چیز بدیه. اگه مصلحت نباشه جامعه از دست میره. فان اینقدر این برای مهم میشه میکنی مدار اصلی تصمیم گیری ها. همه ما استاد که خیلی مهمه. ببین خیلی مهم تو آخر افتادنه، نه خیلی مهم تو اول برنامه ریزی. چی؟ بله همین این عدم توجه به این سقف و کفه. چی؟ حق نداره اگه اصلا اینجا متوجه چه رفته اونجا؟
اصلا همه
دیگه کانون بازشستگان هست، هر کسی سمت خارجی. نه اتفاق اونجوری، اینا افراد با تجربه هند اتفاقا، یعنی تو تجربه ها فهم اتفاقا. من اینجا کاملا چی؟ خب دیگه یعنی میگه آقا جون کسایی که متن وضعیت به شدت تجربه دارند اینها باشن که بفهمن اگه چه قانونی عوض بشه ضرر میخوره. اوغلایش اینه. خب چطور جا بیندازیم؟ ببینید خلاصه پاسخ شما این است که هنوز امام زمان نیومده. بله اما نه میخوام این که، یعنی میخوام فکر نکنید که اون که اونی که شما میخواید میشه جا انداختش. منظورم اینه. یه نکته که خانم سوال کرد از من بهشون گفتم الان شما میگم. ببینید خیلی حدیث سنگینه، اول حدیث بخونید خیلی کار خوبه. قبلا هم شما گفتم دیگه با خودم قرار بذارید روزانه یه مقداری حدیث بخونید، اصلا ذهن آدمو باز میکنه. دو تا حدیث بذارید کنار هم چی ازش در میاد. دعوا تقیه است. یکی میگه کل ما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، هر چی ظهور نزدیک میشه تقیه شدیدتر میشه. ما دو زنه میگه آقا دیگه الان حکومت ماست دیگه تقیه چیه؟ اگه حکومت ما واقعا بخواد بحث بشه، یعنی الان اوج تقیه باید باشیم. این دوم، چقدر تقیه؟ حدیث دیگه تس اتو اعشار دین اتقیه، چند چندم؟ نه دهم. نه دهم تقیه یعنی چی؟ یعنی همه شد. این نه دهم چی میمونه ازش؟ یعنی شما تقیه یعنی چی؟ یعنی میدونی خوب اینه، اما فعلا ازت مثال تقیه اینه که به امیرالمومنین فحش بده. مثال معروف تقیه اینه دیگه، به امیرالمومنین داستان میدونی دیگه. اصل معروف تقیه مثالش این بوده که میگه به امیرالمومنین فحش بده که جانت حفظ بشه. یعنی تو بد بودن یه اپسیلون تردید ندارید شما، قبول دارید؟ یعنی یک زهر حال، من هر بد دروغ مصدقونه چی توجیه بکنیم برای خودمون، ولی تو بد بودن فحش دادن به امیرالمومنین یک ذره ما فایده نمیتونیم تصور بکنیم. میگه این کارو انجام بده و ثواب میبری. خب حالا نکتهش چیه؟ یعنی شما تو بحث نکته می بود، شما میگه آقا بحث ها پیش نمیره. من میدونم بحث ها به این معنا که دلتون میخواد تا زمان ظهور پیش نمیره، اما حالا که پیش نمیره یعنی اون یک دهم هم نیست یا نه؟ خود همین نه دهم هم توجه کنید، نه دهم تقیه میکنید که چی بشه؟ که دین حفظ بشه. یعنی شما این کار رو اینجوری میگی، خدای مطهری اینجا داره تقیه میکنه به معنا. گفتم یه جایی میگه آقا اصلا تساوی، خود یه جور تقیه است دیگه، که میدونه اگه این تساویه رو بگه مخاطبش رو یک گام میاره جلو. خب یک گام اومدن جلو، خوش به حالشون. حالا بذار نفر بعدی بیاد یه گام دیگر رو بره، نفر بعدی بیاد یه گام دیگر رو بره. این مدل داشته باشیم یک. دوم این که انک لا تهدی من احباب، از مهمترین آیاتی که همه طلبه ها مبلغین باید این آیه رو قاب بگیرن بزنن تو خونهشون، روزی 10 بار بخوننش. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. خدا به پیامبرش میگه نه به ماها. دیگه ما حساب کار خودمون بکنیم. اونی که تو دلت بخواد قرار نیست هدایت بشه. برام این نمیدید دیدید یا نه؟ بعضی وقتا میرید توی جایی صحبت میکنی، اونی که اصلا به نظر شما به درد نخورترین آدم بود میاد تو کار، و اونی که خیلی بهش امید داری اصلا خود عمدن این کار رو میکنه، اونی که خیلی بهش امید داری اصلا با یه چیز خیلی بیخودی، با یه گیر خیلی مزخرفی برمیگرده مخالف میشه. تجربه دارید این چیز دارید یا نه؟ یعنی شو اصلا تمرکز کنی رو این آدم، میگه این آدمه میشه، بعد یه اشکالی میگیره اصلا حال شما بد میشه، اصلا این چرا اینو گفت؟ خب این ضابطه هست. یعنی ما فکر نکنیم عالم دست ماست. خب بریم سراغ بس خودمون، اینجوری ما میریم بالا میریم. حالا مثال همین خانومی که امروز گفت، اجازه من مثال شعار بزنم یا نه؟ ایشون میگه توی مسجد رفته بودم، تو مسجد یه خانوم با وضع بدی اومد، چون من احساس کردم برم سراغش میتونم اینو جذبش کنم. رفته با اون خانوم خیلی خوب بحث کرده، تحویلش گرفته، پذیرایی کرده که این خلاصه حالا یه با پاش گاشت تو مسجد ادامه پیدا کنه. مسجدی ها شروع کردن به ایشون حمله کردن که آی تو چرا به جای که اینو نهی از منکر کنی، به جای که فلان رو بهمان کنی، چرا تحویلش گرفتی؟ ایشون در مقابل اونا برگشته گفته که چی؟ گفته که مثلا یه تذکرم بهش دادم. ایشون گفت من حال دروغ گفتم. چی؟ گفتم نه، من به نظرم اگه واقعا احساس مسئولیت میکنی و میخوای شر این مذهبی های نفهمو دفعش کنی، اینجا این دروغ نیست. حالا من اگه جای شما بودم چی میگفتم؟ میگفتم که مطمئنی من بهش تذکر ندادم؟ مثلا یا میگفتم که فکر میکنی اگه میخواستم تذکر بدم اینجور برخورد نمیکردم؟ میتونستم؟ این روشه. منتها توریه رو گذاشتن، توریه امتداد تقیه است. این حواستون باشه، توریه تخصص میخواد. برای همین خود اهل بیت تو فضای تقیه جملاتی میگن که همش توریه است، ولی انتظار ندارن از شیعیان این کارو بکنه. میدونید به امام صادق علیه السلام میگن نظرت در مورد شیخین چیه؟ میگه انهما امامان قاستان علیهما رحمت الله یوم القیامه. بعدش که خلوت میشه طرف از شیعه بود، میگه چی گفتی؟ گفت قاست و اما الذین قستو فالاکل کان لجهنم حتبا. قسط دوتا معنی داره، یکی عدله یکی ظلمه. اما الذين قسطوا فكانوا لجهنم حتبا، یه آیه داریم. میگم گفتم قاستان منظورم که اینو خیلی زارم. رحمت الله کیه؟ پیامبره. علیه ما علیه اون دو تاست روز قیامت رحمت الله. ببین این توریه، حتی جمله من که گفتم سوالش کردم، سوالی خبر نیست، حضرت جمله خبری میگه ولی دقیقاً تو ها آقا حالا شما هم تو توریه باید کار بکنید، نه امام صادق بلده اینجوری بکنه، برای ما گفت تقیه اینا دروغ بگو، اساس رسما بگو که علی علیه السلام چهل چنان درست منظور رو برسونم، ولی میخوام این یاد اما گفتم توریه بکنید، حواستون باشه توریه جاش اینجا سا، نه توریه هر وقت آقا دروغ بکنه توریه میکنه.
در خانواده
چی؟ همه جا لازمه، منتها لازم بودن هر چیز به فراخور خودشه. ببینید حالا من به شما میگم، شما این دفعه افراد وقتی یه حدیث رو نمیفهمن بهشون بر میخوره، میگه که به زنت دروغ هم شده بگو دوستت دارم. پیامبر پس توصیه به دروغگویی میکنه، ظاهر سازی کنه، نه عبارت دوست داشتن، حدیث دیگه از امام صادقه میگه عبارت مرد به زنش که میگه دوستت دارم هیچ وقت دلش خارج نمیشه، این عبارت اثر داره. دوستش هم نداری تو یه واحده رو بفرست، این اثر میذاره، خود روابطتون خوب میکنه، دوستش خواهی داشت. نه دروغ داره میگه، این اصلا من فهمیدم دروغ داره. بدترین کار رو این افرادی میکنن که سعی میکنن اینا رو افشا کنند. این جد بدترین گناهانه به نظر من. ببینید خیلی جالب آیاتشو بگم، چه این که تعبیرش چیه که خود عیبجو، حالا عیبجو همزه عیبجوه، ولی این که دو به همزن
چیه؟
لومزه مسخره کردنه، همزه عیبجوییه. نه یک کلمه دیگه بود یادم نیستش، که از بدترین خصلت ها دو به همزنیه. کسی که دو به همزنی میکنه دروغ میگه، لزوما نه، غالبا اتفاقا راست میگن، به خیال خودشون میخوان تو سرت کلا داره میذاره ها، داره ظلم بیان میکنه، گناه عاشق، گناه به نوع قرآن دیگه، اصلاح ذات بین، اون یکی عبارت مخالفش کسی که نقطه مقابله، تو اصلاح ذات بین میتونی دروغ بگی، میتونی دروغ بگی، معناش چیه؟ همین علکی برو دروغ بگو، نه یه جوری بگو، یه جمله گفت، این جمله ها رو یه جوری بگو که طرف فکر کنه خیلی دوستت داره. خب نه ببین، یعنی دو تا، یه بار که خود این جمله خیال طرف راحت میکنه، اینا چی دو طرف میگه من بهت میگم، این نمیگه. خب بگذاریم حالا دیگه. ببینید من حالا قبل از اینکه سراغ خود قوانین برم، یه نکته دیگه با تو بحث شنگتری هست، اگر معلوم بشه، سیر بحث رو گم نکنید، این بحثشون زوایای مختلف داره، اینو بعد همه رو با هم درست تشخیص بدید. ببینید ما گفتیم فرد، خانواده، جامعه، درسته؟ یعنی فقط خود میتونه این کار رو بکنه، غیر خودش که نمیتونه. بعد گفتیم این یه آرمان این داره، یه آرمان این داره، یکی همین. حالا من دیگه کلمه نیست. اینجا عبودیت بود، اینجا مودت و رحمت بود، اینجا عدالت. فعلا با کف کنیم، کف در حال حل موزل، فعلا تو صرفش بکنیم. بعد وقتی میخوان قانون بذارن، اول ساده شو بگم فرد و جامعه، بعد خانواده رو وارد کنم ببین چقدر پیچیده میشه. من بعضی وقتا بخونم فکر میکنم توی این بحث شبهاتی که افراد دارن، شبهات غالبا به خاطر ساده فکر کردنه. حالا شما میگید که چجوری ما اینو به دیگران بگیم؟ وقتی آدم ساده فکر میکنه دچار شبهه میشه. وقتی شما زوایای متعدد مسئله رو میبینی، میبینی همینی که اصلا موجب شبهه شد کمال دینه. من یادمه اون اوایل که المیزان میخوندم، مثلا سال دوم سوم دانشگاه بودم، المیزان رو شروع کردم خوندن، تو بحث معجزه علامه میگه که شروع میکنه که بخش میگن فصاحت و بلاغت معجزه، خود علامه میگه نظر خود من اینه که معارف قرآنه، میگه معارف قرآن انقدر بالاست این معجزه است، اصلا آدم عادی نمیتونه اینجور معارف بیاره. اون موقع که من میخوندم خیلی برام حرف مسخره اومد، معارف مگه میتونه معجزه باشه؟ هر چی میرم جلوتر میفهمم حرف علامه چقدر خوبه. وقتی شما تو زوایا میری، پیچیدگی ها رو میری، هی باز میکنی، بعد از هزار تا باز کردن تازه میفهمی اینی که تا دیروز همه میگفتن چقدر بده چقدر دقیق بود. معجزه یعنی اینا، یعنی این کار کرده. برای همین این گیره همیشه ما داریم که شما گفتید که چیکار کنیم، این گیره همیشه داریم. شما وقتی یه عالم زاویه میفهمی، میفهمی چی رو حل شد. حالا میخوای به یه کسی بگی، خب البته همه زاویه رو بگی نمیتونی، همه زاویه رو بگی. برای همین است که خرد خرد نم نم هی یه چیزو بگو یه چیز نگو، حتی اشتباه بگو، اشتباهی که میدونی که اون اشتباه یه گام میبردش جلو. این میخوام این کلیت دستون باشه. حالا اینو میخوام بگم، ببینید اول من فرد و جامعهشو میگم که یه پیچیدگی است، بعد این خانواده میاد وسط چقدر پیچیدگی تساوی میره بالا. ما قانون میخوایم بذاریم تو جامعه، قانون جامعه است دیگه، قانون میخوایم جامعه رعایت افرادو بکنیم یا نکنیم؟ ببینید شما رعایت جامعه رو بکنی یا رعایت افراد؟
جامعه.
حالا رعایت افراد رو بکنی نکنی، سوال من رو بکنی.
چجوری میشه؟ نمیشه. یه فرد مجبور اگر
ببینید میتونیم به فرد مجبور ببینید، نکته تا مثال راهنمای رانندگی دار یادتون بیاد، شما باید رعایت جامعه رو بکنی تا جایی که تونستی رعایت افراد رو بکنی، و خیلی وقتا نمیتونید. اما این نگاه کاملا دنیا مدار. بیا تو نگاه دینی. حالا ما تو نگاه دنیا مدار که ابدا دیگه چی به درک، آخر این میگیم دیگه به درک. بیا تو نگاه دینی. خلاصه تو نگاه دینی آخرت داریم. هشتم همجا بود بحث کردم که هشتم هم آخرت هم، یعنی روز قیامت، هم نگاه جامعه شده هم نگاه فرد. درست یا نه؟ حالا خدا که داره قانون میذاره، نگاه به افراد بکنه، رعایت افراد قانون خوبه جامعه بذاره ها، رعایت افراد بکنه یا نکنه؟
خدا میکنه؟
نمیشه. چرا قرمز داره چیکار بکنه خدا؟
این همونه دیگه، توی همون فضای قایت و معاد معنی پیدا میکنه.
اما نکتهش این است که ببینید، از نکات جالب توی بحث فقهی، شما یه بحث دارید توی فقه به اسم تترس. تترس اینه که اگر دشمن یه دست مسلمانان رو بگیره اسیر کنه، بعد این اسیرها رو بذاره سپر خودش، خودش بره پشت اینا، از اونجا حمله رو شروع کنه. مثلا الان اون موقع تیر و اینا هم حمله می‌کردن، الان که دیگه تیر و اینا هست خیلی معلوم داره. مثلا یه مسلمان رو بگیرن برن اینجا تو محل خودشون اینا رو بذارن، بعد از اونجا شروع کنه موشک باران کردن. تو اینجا وظیفه چیه؟ اگه شما بخوای این دشمن رو بزنید چاره‌ای نداره مگه این مسلمان‌ها رو بزنید. این چیه؟ تترس. تترس بس فقیه فقها همه بحث کردن گفتن چاره ای نیست، باید اون مسلمان رو بزنید وگرنه کل جامعه اسلامی رو نابود میکنن دشمن.
اخیرا یه جمله از حضرت امام تو بحث غزه اومدن اینو جدا کردن، حرف حضرت امام رو با همین بیان شما، و میگن کار حضرت امام با اسرائیل یکی شده. ایشون هم اونای هم دارن مردم رو سفر بلا میکنن، امام هم دستور داده که مردم رو
سفر بلا نکردن. اتفاقا نکتهش اینه، یکی از پاسخ حالا شوپر گفتید، پاسخ شوپر بدونید تو بیمارستان ها طبق قوانین بین الملل که خود این چیزا هم شاکی شدن اینه، طبق قوانین بین الملل سرباز حق نداره تو بیمارستان بیاد. برای همین است که تترس رخ نداد از زاویه یهودی ها حتی، یعنی بیمارستانو که زدن که کل دو چیز شد. میدونید دیگه، حالا پندری باشه بگم، بیمارستان که زدن اون مقدار که من فهمیدم آمریکایی با اسرائیل دعواشون شد، برداشت منه. چرا؟ ببینید خیلی این بلازت مهم بود، جلسه اوباما با اون اردن و چیز اونا کنسل کردن، اصلا بی سابقه است. آمریکا کنسل میکنه جلسه رو، اونا کنسل کردن. شروع صحبت اوباما این بود، من از بمباران بیمارستان عصبانی و ناراحت شدم، البته کار خودشون بود. این البته رو تا قبل از، شما نگاه کنید خبر رو چک کنید، تا قبل از صحبت اوباما راحت میگفتن ما زدیم، گفتن هشدار. از بعد صحبت اوباما گفتن نه خود کار حماس بود، کار ایبسنای بود. من برداشتم اینکه دعواشون شد اونجا، گفتن غلط کردی زدی، آبرو ما رو بردی، ما می‌خواستیم بیایم تمام کنیم کار اینا رو، یه کاری کردی دست ما مون تو انا. معلوم بود این یارو، میگم اوباما چی اسمش، بایدن، معلوم بود بایدن عصب چیز شده ناراحته، میخواد اصلا. این من برداشتم این است که اگه میتونست نمیومد اصلا، اینقدر این ناراحت شده بود. اصلا این جملهش خیلی جمله مهمیه، من عصبانی و ناراحت شدم. ببین یا کنید سروج، من از بمباران بیمارستان عصبانی و ناراحت شدم، البته کار خودشونه. داره راه میده که چیکار کنین از دست این مصیبتی که درست کردید در برید. چرا؟ چرا همه جای جهان چیز شد؟ چون طبق قواعد بین الملل این بیمارستان و بیمارستان ها طبق قانون سرباز نباید بره اینجا، سرباز باید بره بیمارستان صحرایی. خیلی مهمه، برای تو بیمارستان میدونن کشکی نیست. برای میخوام اصلا از بابا تترس نیست. اینا دارن چیز میزنن برای تعداد کشته های پاسخ این شما اینه. تعداد کشته های از خود نیروهای نظامی اصلا قابل مقایسه با تعداد جمعیت نیست. تو تترس میگن مثلا یه تعداد جمعیت آوردید، اگه شما تعداد اینا بیشتر از اونا بشه که اصلا معنی نداره. ببینید الان 7-8000 تا شده تعداد کشته به رقم 3 رقمیه، به 4 نرسیده. یعنی کمتر از 1/10، 1/20 از اینا زدن. تازه خیلی اینا هم تو جنگ و درگیری ها بوده، یعنی فقط توی بمباران کشته شدن. تعداد کشته بمباران شده که 30-40 تا از خود حماسی ها. خب بریم سراغ بحث خودمون. آها این داشتم میگفتم. ببینید حالا خدا داره قانون گذاری میکنه، میخوام قانون راهنمای رانندگی بذاره. آها از منظر خدا میخوام قانون راهنمای رانندگی بذاره که این قانون اگرم کسی ضرر کرد، یه راه حلش اینه بگم هر کی ضرر کرد روز قیامت پاداشو میدن. مثلا تو تترس اینو می‌خوام بگم، تترس میگم اینا کشته بشن شهیدن، شهیدن. شهید با آدم عادی فرق میکنه، یعنی کلی ثواب میبرن بابت کشته شدنشون. بابا آدم نمازخون هم نبود، اینا که گرفتن تترس شهیده. احادیث نمیدید شهیده، شهید یعنی چی؟ یعنی خیلی خدا اونجا جبران میکنه براش، درست؟ یه پاسخ اینه، همین تمامش کنیم دیگه. یه نکته دیگه این است که نه، خدا خداست. چون خدا خداست تا بتونه فردم حفظ میکنه تو همینجا تا حالا من حالا تا بتونهشو میرم تو مسئله میگم. نکته من این است که حالا موزل چقدر حاد میشه که میخوای برای جامعه قانون بذاری. ببینید تو مسئله غربی ها به این معنی خیلی ساده است، میگن آقا جون قانون به جامعه میذارید، مبنای قانونم که همه افراد آزادن تا میتونن هر غلطی بکنن، فقط خواستن با هم دعوا بشن، اذیت کنن، مزاحم دیگران بشن، قانون داره میاد جلوشو میگیره. خیلی مسئله رو سادهش کردن. ما میگیم نه، ما میخواییم جامعه رشد بکند، به هم دیگه ظلم هم نکنن، خود فردم رشد بکنه، تازه همین دوتایی چی؟ خانواده هم رشد بکنه. تفکیک حیثیت تو بس خیلی پیچیده میشه. من فقط مال اون نکتهشو بگم که حالا بعدا من استفاده میکنم. یکی از کاری که خدا کرده، خالق شارعه. اونوریش بگم، شارع خالقه، یعنی قانونگذار خودش آفریده. برای همین خیلی وقتا مسئله اون یکیو، یعنی مسئله شما اینه مصلحت جامعه این نیست. همین مثلا چرا قرمزه تو نظام آفرینش یه کاری میکنه این آدم ضرر نکنه تو همین دنیاش. حالا من توی بحثه خانواده اینو میگم، من فقط اول بخوام پیچیدگی مسئله دستون بیاد، بعدم نکتهش اینه. حالا این دوتا بود، خانواده اومد وسط. حالا شما قانون طراحی کنی، قانون شما چون قانون خانواده است، یه پاش تو فرده، یه پاش تو خانواده است، یه پاش تو جامعه است. شما میگه قانون طلاق، قانون طلاق هم خود شخص آسیب میبینه یا نمیبینه، هم خانوادهش آسیب میبینن یا نمیبینن، هم جامعه که بچهای طلاق میرن توش آسیب میبینه و نمیبینه. منظورم معلومه؟ یعنی ما الان تمرکز رو میذاریم رو خانواده، اما این تمرکز ما فقط این زاویه بحث رو داره باز میکنه، وگرنه این قوانین به لحاظ فردی ملاحظات تو نظام الهی داره، به لحاظ اجتماعی ملاحظات داره. ما در حد وسع خودمون سعی میکنیم 4 تا از ملاحظات اینا رو در بیاریم، اما اگه میتونستیم 100% رو در بیاریم نیاز به شریعت نداشتیم. اول بس حواستون باشه. ما چرا میگیم شریعت میخوایم؟ چون اینقدر این زوایا پیچیده است که لحاظ کردن همه مؤلفه با کمک هم دیگه و بعد تو این دو تا کاره، هر کدومش یه کار شاق نشدنیه. یکی این که همه مصالح و مفاسد کار از حیث فردی، خانوادگی و اجتماعی در بیاد، اگه از باید قانون درست بمیسه همه مصالح و مفاسد، مثلا میگه مثلا برای طلاق هر چی مصلحت و مفسده داره در بیاد، یک. دو این که برایندگیری مناسب انجام بشه. یه بار شما 30 تا مصلحت پیدا میکنی، 3 تا مفسده، میتونی نتیجه بگیری پس باید انجام بشه. قبلا گفتم براتون، یسألون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. و اثم هما اکبر من نفع ما. دو تا مطلبه، یکی اولا در بیاری چه منافعی داره، در بیاری چه ضرری داره، بعدش گام دوم برایندگیری کنید حالا باشه یا نباشه. تونستم فضای کلش بگم؟ خب حالا با این فضا بریم سراغش. اگه این مدل دست بیاد، حالا ما یه مثال بزنم، اون وقت آقای متحرک نکته خیلی قشنگی داره، میگه که ما اشتباه این است که اینو شاید سال قبلم گفتم، ظلم به زن رو تو افق ساختار اجتماعی میفهمیم، دلیلی که ظلم به زن تو افق خانواده در درجه اول رخ داده و ظلم به زن تو خانواده ماهیتش با ظلم به زن تو جامعه فرق داره. گفته بودم اینو؟ نگفته بودم؟ نگفته بودم؟ ببینید، برای که این مسئله بهتر فهم بشه، برید تو ظلم به بچه، ظلم به فرزند. ریشه ظلم به فرزند چیه؟ ببین اول جامعه بیاییم، ریشه ظلم بالادست، همیشه بالادستی پایین دستی زور میگه دیگه، ظلمه بالادستی به پایین دستی تو جامعه علتش چیه؟ چرا افراد ظلم میکنن؟ چی؟
قدرت.
نه میدونم ضعیف و قدرت که صرف قدرت که ظلم نمیاره، چه منفعت اونی که عامل ظلمه رو من میگم بگید بهم. حضرت علیه السلام اوج قدرت بود، خدا هم اوج قدرته، صرف کسی که قدرت داره به خودی خود که منجر به ظلم نمیشه، قدرت داشته باشه بله، قدرتمند به اون که پایین تره ظلم.
منفعت هم شاید بره اگر نمونه منفعت بود
بری به حرف میکنه، منفعت طلب نبود دیگه، برای منفعت خودش، بخاطر اینکه منفعت خودش رو تامین کنه به دیگران ظلم میکنه، ریشه ظلم اینه دیگه. برای همین است که در مقابل ظلم میگن عدالت. عدالت چیکار میکنه؟ حد و مرز رو معلوم میکنه، میگه حد تو اینه، حق نداری بری اینو برداری، درسته؟ وقتی این الگو میاد توی خانواده پیاده میشه، فاجعه میشه. چرا؟ من گفتم مال زن رو توضیح بدم، ظلم به زن و اول ظلم بچه رو میگم. علتی که برخی والدین به بچهشون ظلم میکنن چیه؟ عمومی، علت عمومی میگم، نمیخوام یک مورد اینجوری بود بگید من.
منفعت اسم معمولا
جهالت، جهالت نه منفعت. یعنی اگر ظلمی میکنه به خاطر نفهمیشه، نه به خاطر اینکه میخواد منفعت بیشتری از بچهش ببره، درسته؟ این مدل عوض شد. نکته من اینه، مدل که عوض شد، شما اون وقت تو این افق محور ادبیات دینی ببینید، شما تو ادبیات اجتماعی در مقابل این دوتا طیف، مثلا کارگر کارفرما، ادبیات دینی میگه هوای کیو داشته باش؟ کارگر داشته باش، چون کارفرما میتونه ظلم بکنه. رئیس مرعوس، هوای کیو داشته باش؟ هوای مرعوس داشته باش، چون رئیس بخواد ظلم کنه به رئیس مرتب تذکر بده، به کارفرما مرتب تذکر بده، درست؟ حالا بیا تو خانواده، والدین و فرزندان بعد جلوی رئیس رو بگیر، دست رئیس رو ببند، ادبیات قانونی نه دیگه. حالا تو خانواده چرا؟ چون دنبال منفعت خودش میره میفته. تو خانواده ریشه‌اش چیه؟ جهالته. وقتی جهالت شد، ادبیات محوری میشه رعایت حقوق کودک، میشه رعایت. چرا؟ مگه کی ظلم میکنه؟ ببینید، هم مخاشا داره پاسخ مثبت رو میگه، من این نکته مهمیه ها. ببینید، چون رابطه عوض شده، مدار رابطه دیگه محبت نه منفعت، بدی کردنم به خاطر محبت ولی جهالت نه منفعت. فهمید چی شد؟
یعنی مثلا فکر میکنه صلاح بچه‌ش اینه، یا میخواد،
یعنی فکر میکنه داره تربیت میکنه، فکر میکنه کار خوبی میکنه، فکر میکنه، فکر نمیکنه که من چجوری از بچه‌م سوء استفاده کنم.
خب بعد الان تذکر اونجا میشه کارفرما.
برای همین شما تو حالا تذکرشو میرسم یکم، یک ذره میخوام نکته اصلی رو بگم. ببینید، مدل ظلم وقتی شد جهالت، راه جلوگیری از این ظلم دیگه محدود کردن ظالم نیست. محدود کردن ظالم تو جاییست که مدل ظلم منفعت طلبی باشه. وقتی مدل ظلم جهالت شد، راه جلوگیری از ظلم آگاهی بخشیه
به مظلوم،
به ظالم. او داره جهالتش داره ظلم میکنه دیگه. حالا اتفاقا همین مثال خوب گفتید تو اینجا ها؟ ببینید کی داره ظلم میکنه؟ پدر داره ظلم میکنه. کیو باید آگاه کنیم؟ بچه رو یا پدر رو؟
پدر وقتی در فهمه بچه
نه جلوی ظلم رو بخواید بگیرید، میخواید جلوی ظلمو بگیرید، مدار کار چیه؟ اگه میخواید بچه رو آگاه کنید، باید به چی آگاه کنید؟ به حقوقش آگاه کنید یا به جهالت پدر که این رو جهالتش محبت داره؟ دقت کنید چقدر آگاهی بخش از زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی مدل ظلم بعد بفهمید رو منفعت طلبی نیست، رو جهالته. وقتی رو جهالت بود، مدار آگاهی بخشی و مدار چیز اولا ناظر به ظالمه نه مظلوم، ثانیا تو فاز مظلومم مدار آگاهی بخشی بعد ناظر به محبت باشه نه ناظر به حق طلبی. یعنی بعد بچه رو آگاه کنه این دوستت داره نمیفهمه، بابا چون نمیفهمه اینجوری داره میکنه، پس تو اگه میخوای باش مقابله کنی، مقابله ظالم مظلومی نکن. و تو ادبیات دینی چی دارین؟ محور روابط والدین و فرزندان احسان به والدینه. تو ادبیات غربی محور کار حقوق کودکه، چون اونا میگن کی زور داره؟ من، پدر مادر. پس این ظلم میکنه، پس حقوق کودک رو بچسب. تو ادبیات دینی حقوق کودک چیه؟ اسم خوب بذار براش، تربیت خوب. اصلا اینجا حقوقا نیست، محور تمرکز چیه؟ به والدین احترام بذار، حرمت بذار. از اون طرف به والدین میگه حواست باشه، نفهمی بیچاره میشی. خیلی یواشکی در گوشی به والدین میگه این حقای بچه تا، اما حقش هم داره تو ادبیات تربیت میره، نه تو ادبیات بخوره بخوابه. پدر مادر دلشون برای خور و خواب بچه‌شون میتپه، برای اصلا اسلام نمیگه به قضای بچت برس، نه اینکه هیچی نمیگه ها، ولی میدونه میرسه به قضای بچهش، تونستم برسه. حالا اینو بگیرید بیایید تو زن و شوهر.
استاد این همین موضوع مثلا در بطن والدین و فرزند، مثلا ولی فرزندشو
بکشه، بله ثمره داره تو بحث فقهی دیگه. یعنی شما نمیتونی مثل موردی که یک کس دیگه داره میکشه بری وارد بشی. این که کشته چرا کشته؟ آخه مگه میشه پدر بچه‌شو بکشه؟ پس یه مؤلف هایی وسط کار بوده که اون مؤلف ها غالبا برای عرف قابل شناسایی نیست. ولی در مجموع قانون مجموعی نگاه میکنه، در مجموع نمیذاره اینقدر که قصاص اونجا میشه اینجا هم بشه. خب حالا اینو برید برید تو را زن آقا، ظلم مرد ها به زن ها ریشه چی بوده؟ اگه شما سازمان اجتماعی نگاه کنی میگی منفعت، اما فضای خانواده که مدار خانواده، نمیخوام خانواده از اهل بیتو بگم، عموم خانواده ها اصلا خانواده اگه محبت نباشه خانواده شکل نمیگیره، تمام اوایل طلاق میدند که الان زیاد شده. حتی زن و شوهره که با هم دعواشونه مدار محبته، محبت که با جهالت توامه، نمیفهمه چجوری باید محبت کنه، نمیفهمه این حرفش موجب رنجش میشه و چه رنجشی داره ایجاد میکنه. فکر میکنه این شوخی که بین مردا رایجه با خانومش هم شوخی بکنه رایجه، نمیفهمه چی کار کرد با او. اگر میفهمید واقعا بهش هم میگی یا میگی، نمیفهمه گفتن مشکل حل نمیکنه لزوما. وقتی نفهمید حالا ما چی کار باید بکنیم؟ یک، اینو بهش بفهمونیم. دو، تو خانوم باید چیکار کنیم؟ بگیم برو حقوقاتو هر شده رو بگی. گفتن باهی متحیر اشکال دارن؟ نه، بهش بفهم که اونه میفهمه. تو فضای نفهمی سعی کن یه جوری به او بفهمانی، کوتا بیا با کوتا، خیلی با کوتا آمدن میفهمونی. یه موردی بود، حالا الان چون وقتمونم توی بس تعدد زوجات یادم بیارید، یکی از فامیلای ما بودش که چجوری مدیریت کرد شوهرش تو تعدد زوجات، یادم بیاد تو تعدد زوجات بگم که چجوری اگه کسی بفهمه که چجوری میتونه جلوی ظلم شوهرشو بگیره. و من میتونه بذار همین که میگم، میخواستم توی تعزوجات بگم، ما یکی فامیلامون بود، فامیل دورمونه، این مرده من بعدنا شنیدم وقتی من بچه بودم اینو همه رخ داده، این مرد روستایی بودن با زنه، ازدواج کرده بوده، زنه هم میدونم شاید سیکلم نمیدونم داشتی یا نه، روستایی بودن، ما مثلا این دهه 60 ازدواج کردن. بعدش این مرد اتحاد سپاهی هم بود، اومد و همینجور رفت مراحلش بالاتر، رفت و لیسانس و فوق لیسانس هم گرفت. تو فوق لیسانس یه همکلاسی داشت یه خانومی، این خانومه خلاصه از این خوش اومد و اینو عنوان زن دوم گرفت. و این خانومه هم انصافا آدم خوبی نبود، در حدی ما میدونستیم، یعنی که این غالبا میرفت سراغ این زن دومش، یعنی زن اولیو به شدت عدالت رعایت نکرد به نحو واضح. زن اولی خیلی عاقل بود تو این فراینده، یعنی عاقل بود از آخر کارش دارم میگم عاقل بود، تو توی فراینده مرتب با این شوهر مدارا میکرد، مدارا میکرد و این هم چیز میکرد. اون زن اولیه را مکرر علیه زن دومی، زن دومی علیه زن اولیه بود. آخر این مرد رو راضی کرد که بابا تو آدم باسواد، فوق لیسانس فلان، مقام فلان داری، چی داری، اون زن چی داری، ولش کن، من رو تو با هم زندگی خوبی داریم. این تصمیم میگیره، به زن اولش هم میگه که فردا میریم محضر، یعنی تا اینجا میره. شب همون که فردا
بده
که بریم فردا هم طلاق بده، یعنی مدت نمیرفت خونش، بودن ما یه بار میرفت دو بار میرفت، قضا چیزی بهش خرجینا میداد، ولی چیزه بلکه متفاوت خرجی هم میده. بعد اون شبی که قرار بود فرداش برن تو خونه خوش میخوابه، میخواب همون خوابیده، مثلا خانمش نیومده، چی بوده؟ تو خانه زن دومیه. یه دفعه با خودش فکر میکنه که این زنه این همه سال پای من وایساد، رفتم زن دوم گرفتم، اینقدر با من مدارا کرد، این زنه اولی که اومده داره اینجوری میکنه، خلاص عذاب وجدان میگیره، پا میشه میره در خونه زن اولیه، نصف شب، شب یک نصف شب مسکه در میزنه، این زن در باز به چی شده نصف شب اومدی؟ میگه من خیلی اشتباه کردم، من اصلا واقعا در حق تو ظلم کردم، من مدیریت که این زنه کرد. میگه خب حالا چرا الان اومدی؟ میگه چه من اصلا این زنم ناراحتم. میگه بی خود کردی، زن مردم رو نصف شب تنها گذاشتی اومدی بهشم نگفتی کجاست، برگرد خونه فردا صبح بیا. ببینید اون وقت این صبح میره اون دومی رو طلاق میده، اون میاد. نکته من اینه، ببینید این زنه میفهمه جهالت رو و جهالت رو چجوری مدیریت میکنه، نه با آموزش مستقیم. من نکتم اینه ها، میگم اگر افراد بفهمن روابط بین زوجه اینو بفهمن ظلم